توسط استاد مروی کتاب وقف جلسه 3 صفحه 262 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس
بیده قلوب ناصری به نفوس ناصر بالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم و العمل به. شرط الموقوف ان يكون عينا مملوكه ان اريد بالمملوكيه صلاحيتها له بالنظر الى الواقف ليحترز عن وقف نحو الخمر والخنزير من المسلم فهو شرط الصحه. بحث در شرائط مال موقوفه بود. شرط اول این بود که مال موقوف عین باشد. بحثاشو بود. شرط دوم این است که مال موقوف ملک باشد و مملوک. در این که معنای ملکیت در اینجا یعنی که دو احتمال است. احتمال اول این که اون مال موقوفه صلاحیت ملکیت رو داشته باشد، یعنی مثل خمر و خنزیر نباشد که خمر و خنزیر صلاحیت ملکیت نداره. مسلمان مالک خمر نمی شود، صلاحیت ملکیت ندارد، پس وقفش هم درست نیست. اگر معنای ملکیت صلاحیت باشه، این شرط میشه شرط صحت. یعنی اگر مسلمانی یه خنزیر رو وقف کنه، این وقف باطل، یا یه خمری رو وقف کنه در یه جایی، این وقف باطل. احتمال دوم این است که بگیم مراد از ملکیت، ملکیت شخصی و فعلی به این معنا که مال موقوفه باید ملک خود شخص باشه. پس بنابراین انسان فضولتاً، سلام علیکم، نمیتواند ملک دیگری رو وقف کند. اگر مراد از ملکیت ملکیت فعلی و شخصی باشه، این شرط میشه شرط لزوم. به این معنا که
که اگر کسی ملک دیگری رو وقف کرد، این وقف لازم الاجرا نیست. اگر صاحب ملک اجازه داد میشه لازم، اگر اجازه نداد وقف لازم نمی باشد. شهید ثانی می فرماین ممکنه بگیم هر دو احتمال از عبارت استفاده می شود. مملوک باشه یعنی هم صلاحیت ملک داشته باشه و هم ملک شخصی باشه. این شرط دوم. شرط سوم این است که مال موقوفه باید به شکلی باشه که با استفاده از منفعت خود این مال باقی باشه. پس بنابراین اگه کسی یه چیزی رو وقف کنه که استفاده از او ملازمه دارد با از بین رفتنش، مثل یه قرص نان رو وقف کنه، این وقف باطل. چون آدم به قرص نان که نمیتونه نگاه کنه، نمیدونم بو بکشه، تماشاش کنه، خب باید او رو بخوره، خوردن همان و این از بین رفتن همان. پس این وقف درست. در ذیل این شرط دو نکته رو ذکر میکنم. نکته اول، لازم نیست استفاده و نفع این بالفعل باشه. تا وقف کرد بشه از اون شی استفاده برد؟ نه، ممکنه یه چیزی رو الان وقف کنه، استفاده از او 5 سال دیگه باشه. یه درخت میوه کوچکی رو که هنوز وقت میوه دادنش نرسیده، یک عبد صغیر رو، نمیدونم یک عبد زمینگیر رو، الان زمینگیره ولی 2 سال دیگه خوب میشه، باها کده. پس بنابراین لازم نیست منفعت از مال موقوفه فعلی باشه، همین الان اشکال نداره، 2 سال دیگه، مدتی دیگه بشه ازش نفع برد. یک نکته. نکته دوم، بعضی از اشیاء هستن که در کوتاه مدت میشه از اونها نفع بود، نفعشون 1 ساعته، مثل یه دست گل مثلا، یه شاخه گل، یه شاخه گل که چیده میشه فوقش 1 ساعت میشه او رو استشمام کرد، ازش استفاده کرد، نفع موقتی داره، بعدم از بین میره. آیا همچه مالی رو میشه وقف کرد یا نه؟ که نفعش موقتی و بعد هم این از بین میره. می‌فرمایند در مسئله دو قول است یا دو احتمال است. ظاهر عبارت مصنف این است که طولانی بودن زمان منفعت لازم نیست، شیئی که نفع موقتی دارد میشه وقفش کرد، ولیکن شهید ثانی می‌فرمایند محتمل است بگیم که وقف این شیء باطله، به خاطر این که یکی از شرایط وقف همیشگی و ابدیت بود، فرمودن دوام و تعبید همیشگی، خب همچه وقفی مخالف با دوامه، واقف میدونه یک ساعت بیشتر این نفع وجود نداره، خب پس از اول وقفش میشه وقف موقت، و ما گفتیم وقف موقت هم جائز نمی باشد. شرط چهارم، مال موقوفه باید تصرف در او ممکن باشه. پس بنابراین انسان ماهی دریا و پرندگان در هوا رو نمیتونه وقف کنه، یا بنده فراری رو، بندهی بوده فرار کرده روغن ریخته رو نظر امامزاده میکنه، میگه وقتش میکنه، یا مال مغصوب رو، مال غصبی رو، یک کسی به زور زمین آقا رو گرفته، حالا که میبینه از دستش رفته میگه وقت تو بود، وقتش کرده، اینه میشه. البته یک مورد استثناست، فرمایم اگه این چنین مالی رو، مال غصبی رو، بنده فراری رو که تصرف درش ممکن نیست، وقف بر کسی نماید که اون شخص قدرت داشته باشه در اون شی تصرف کنه، در اون صورت شهید ثانی می فرماین وقف اشکال نداره، چون ملاک وقف اینه که مالک بتونه اون مال رو در اختیار دیگری قرار بده، رفعیت کنه، دستش از اون برداره. خب اینجا مالک میتونه 10 سندم میده که من مال رو در اختیار موقوفه گذاشتم، موقوفون علیه من باید قدرت تصرف داشته باشن، و خب فرض اینه که اینجا دارن، میتونن برن بنده فراری رو پیدا کنن، مال غصبی رو بگیرن. خب اینجا اشکال نداره، اینجا این ملاک ها در واقف و موقوف و علیهم وجود داره، پس بنابراین وقت در این صورت اشکالی نخواهد داشت. میگن که اون زمانی که میخواست ایران اصلاحات ارضی میخواستن انجام بدن، بعضی از ملاکین بخاطر که از این مسئله فرار کنن اموالشون رو وقف میکردن، البته اموال بنفی رو هم گرفتن، اونها رو هم تقسیم کردن. یا بعضی از آیون در همین اطراف مشهد که میگن اموال و ثروت های زیادی داشتن و شنیده بودن که شاه میخواد از اونها بگیره این ثروت ها رو، قبل از این که اونها دست به کار بشن و محمل پیدا کنن اموال اینا رو بگیرن، اونها وقف کردن اموال. دیگه عملا دستگاه در مقابل یک عمل انجام شده قرار گیره. خب اینم نظیر اینه. حالا مال یک کسی رو فرض بفرمایید یک آدمی گردن کلفتی گرفته، این آقا میره به دادگستری، مال رو وقت دادگستری میکنه، خب به دو شماره میرن از طرف میگیرن دیگه. اینجا اشکالی نداره. حالا این جور وقفا ولو مال غصب شده ولی عیبی نداره، چون این موقوف علیه به دو شماره میتونه مال رو از دست غاصب بگیره. خب حالا عبارت رو دقت بفرمایید. بله، پس در جلسه قبلی گفتیم و شرط الموقوفه ان یکون عینن، شرط مال موقوفه این است که عین باشه، این گذشت. عینن مملوکتن، شرط دوم اینه که مال موقوفه مملوک باشه. این مملوک باشه از که از این دو احتمال درش وجود داره. این ارید بالمملوکیت صلاحیتها له، اگر مراد از مملوکیت صلاحیت اون مال موقوف است برای اون ملک به نظر به واقف، یعنی مالی رو واقف میتونه وقف کنه که به نظر واقف صلاحیت ملکیت داشته باشه. خب کدوم مالی که به نظر واقف مسلمان صلاحیت ملکیت نداره؟ لیحترز عن وقف نحو الخمر والخنزیر من المسلمه، تا اینکه احتراز به جویت مصنف از وقف کردن مثل خمر و خنزیر از شخص مسلمان. شخص مسلمان اگر بخواد خمر رو وقف کنه وقفش درست نیست، خنزیر رو وقف کنه وقفش درست نیست، چون خمر و خنزیر در نزد مسلمان مالیت نداره، اصلا ملک کسی نیست تا اینکه او بتونه وقفش کنه. البته قید منل از کنم من المسلم آوردن، چون اندل مسیحیه چنین نیست. یه مسیحی میتونه یک خنزیر رو نمیدونم عرض کنم که وقت بر یک کلیسا کنه، یک خمر رو برای مراسم عشاء ربانی کلیسا وقف کنه که اون خمیر رو میگیرن با خمر مخلوط میکنن، بعد کشیش در رزرو میکنه به مسیحی ها میده به عنوان این که خون و گوشت و پوست حضرت مسیح حلول کرده در این شراب و در این خمیر، هر کس بخوره بدنش مثلا مثل بدن مسیح شده، مراسم عشاء ربانی. این قید برای اینه که من المسلمه باشه دیگه، اون پند خودش صحیحه دیگه، وقف از طرف او پند خودشون صحیحه، لذا من المسلم قید میاد. خب پس بنابراین اگر مملوکیت مراد صلاحیت ملکیت باشه، فهو شرط صحت، این شرط می شود شرط صحت. یعنی چه؟ یعنی در نزد ما مسلمانان وقف غیر این مورد مثل وقف خمر و خنزیر باطله، صحیح نیست، در نزد خودشون درسته ولی در نزد ما صحیح نخواهد بود. و ان ارید به الملک الفعلی، و اگر مراد به اون ملک، ملک فعلی و شخصی باشه، هر کسی میتونه ملک خودش رو وقف کنه، نمیتونه فضولتاً ملک دیگری رو وقف کنه. لیحترز بهی، مصنف این قید رو ذکر کردن تا اینکه عرض کنم که دوری بجویند به این قید، ان وقف مالا یملک، از وقف چیزی که ملک طرف نیست، ملک خود واقف نیست. وین صلاح له، ولو اون شی صلاحیت برای وقف داشته باشه، خونه زمینه، میشه خونه و زمین رو وقف کرد، ولیکن ملک آقای زید نیست که زید اونا رو وقف کنه. فهو شرط لزومه، در اینجا ملک میشود شرط لزوم، که عرض کنم که بعداً میخونیم اگر کسی ملک دیگری رو وقف کنه، اینجا این وقف صحیحه، ولیکن لزوم این وقف لازم الاجرا بودنش بستگی به اجازه مالک داره بنابر قولی. پس اینجا دو احتمال وجود داره، به یک احتمال ملک میشد شرط صحت، به یک احتمال میشد شرط لزوم. شهید ثانی میفرمایند ول اولا ان یراد به الاعم، اولا این است که به این قید اراده شود. عرض کنم که اعم از این دو احتمال، یعنی ملکیت هم مراد ملک فعلی باشه و هم صلاحیت باشه. پس نتیجه میگیریم مالی رو انسان میتونه وقف کنه، اولا صلاحیت ملکیت داشته باشه، ثانیا ملک شخصی خود انسان باشه. وین ذکر بعض تفصیله بعدو، ولو ذکر میفرماید مصنف بعضی از تفصیل این ملک را بعد، یعنی بعدن بعضی از تفصیل این، بعضی از تفصیلات این قید رو ذکر میکنن که اگر کسی فضولتاً ملک دیگری رو وقف کنه این درسته یا نه، بحثش خواهد عرض کنم که خواهد آمد. خب قید سوم میفرماین ینتفع بها مع بقائها، مال موقوفه باید مالی باشد که نفع برده شود به این مال با بقاء این اون مال، با این که خود مال باقی بماند بشه ازش استفاده کرد، مثل منزل، خونه، زمین، ماشین و غیره. فلا یصح وقف ما لا ینتفع به الا مع ذهاب عینه، پس بنابراین صحیح نمی باشد وقف اون چیزی که نفع برده نمی شود به او مگر با از بین رفتن عین اون شی. شیئی که استفادهش ملازم با از بین رفتنشه وقف نمیشه، کل خبز و طعام و الفاکهه، مثل نان و طعام و میوه. ولا یعتبر فی الانتفاع به کونه فی الحال، دو نکته رو ذکر کردیم. نکته اول میفرماین معتبر نیست در نفع بردن به این شیء بودن این نفع فی الحال، لازم نیست در حال وقف اون شیء منفعت داشته باشه، بل یکفل متوقع، بلکه کافیست نفعی که انتظار داشته می شود، توقع داره انسان در آینده این شیء منفعت داشته باشه. نمیدونم درخت بادام، درخت گردو هنوز کوچک وقفش می کنه، 13 سال دیگه، 14 سال دیگه، 12 سال دیگه ممکنه به بار بنشینه و نفع داشته باشه، اشکال نداره. کل عبد و الجحش صغیره، مثل بنده و حیوان کوچه. جهش ولد و شمار در لغت، اون بچه الاغ کوچه که خب هنوز نفعی ازش برده نمی شود، اینا رو میتونه وقف کنه. و زمن الذی یرجا زوال و زمانته، و انسان زمینگیری که امید می رود از بین رفتن زمینگیر بودنه. بنده فرض بفرمایید الان مریض زمینگیره، دکتر میگه یک سال دیگه این خیلی خوب میشه، میتونه الان وقفش کنه. این نکته اول. نکته دوم، و هل یعتبر طول زمان المنفعه، آیا در مال موقوفه معتبر از طولانی بودن زمان منفعت؟ یه چیزی رو آدم میتونه وقف کنه که زمان منفعتش طولانی باشه، مثل یک دست گل نباشه که یک ساعت ازش استفاده بشه. اینجا دو قوله میفرمان اطلاق العبارت والاکثر یقتضی عدمه، اطلاق عبارت مصنف در اینجا و عرض کنم که اطلاق عبارت اکثر علما اقتضا می کند عدم این معتبر بودن رو، عدم این اعتبار رو. اطلاق عبارت مصنف، مصنف در اینجا فرمودن که این عین یک عینی باشد که با استفاده از او عین باقی باشه، نفرمودن استفاده طولانی هم داشته باشه. پس معلوم می شود که فرقی نداره، انسان یه دستگلی رو که یک ساعت میشه ازش نفع بود میتونه وقف کنه. پس اطلاق عبارت مصنف و اکثر علما اقتضا می کند عدم این اعتبار را. مثال می زنن فیصح وقف ریحان یسرع فساده، پس بنابراین صحیح هست وقف نمودن یک، عرض کنم که گلی را که سریعا فاسد میشه، یک دست گلی که انسان میچینه یک ساعت افراد میتونن استشمام کنن، به اون نگاه کنن، ازش لذت ببرن، کم کم از بین میره دیگه. ایقو و یحتمل اعتبارو، محتمله بگیم معتبر است این طول زمان. چرا؟ لقلت المنفعه، اولا در این مورد، در این مثال شما منفعت خیلی کمه و منافاتها لتعبید المطلوب من الوقف، و منافات داره این قلت نفع با اون ابدیتی که مطلوب از وقف هست. وقف یکی از شرایطش دوامه. خب یه چیزی که یک ساعت استفاده بیشتر نداره، این منافات با از کنم که دوام داره. ما از خارج درست توضیح دادیم وقف شرط دائمی باشه. انسان یه دست گلی رو وقف میکنه، یقین داره یه ساعت دیگه از بین میرود، در حقیقت وقفش وقف موقتی است. پس بنابراین وقت وقف موقتی شد، وقف موقتی از اول درست نخواهد بود. این دو احتمال و توقف فی دروسه. مصنف هم در کتاب دروس توقف فرموده، در این مورد فتوایی نداده، نظری نداده. ولو کان مزروعا صحه، اگر اون ریحان اون گل مزروع باشد، یعنی تو زمین باشه، دست گل نباشه، یک بوته گل باشه، خب اینجا صحیحه چون نفعش طولانیه. یک بوته گل ممکنه 4 سال 5 سال 10 سال گل بده مثلا، اینجا دیگه اشکالی نداره. حالا نه فرقی نداره، گلی که ریشه داره یا گل ولو یه ساله باشه، دیگه اون قصر زمان منفعت نیست. گلیه که ریشه داره ممکنه امروز غنچه کنه از بین بره، فردا باز یکی دیگه، پس فردا یکی دیگه، حداقل 2-3 ماه رو دوام داره. این طول منفعت عرفاً برش صدق میکنه. و کذا مایتول نفع، همچنین چیزی که مزروع نیست ولی نفعش طولانیه، مثل مشک و عنبر مثلا. مشک و عنبر رو یه مقداری، عنبر که یک جا گذاشته بشه مردم از بوی خوشش استفاده میکنن، ممکنه یک سالم دوام داشته باشه، این هم باز وقتش اشکالی نداره. شرط بعدی و یمکن اقبازها، شرط بعدی اینه که ممکن باشد به قبض دادن، عرض کنم که اون مال موقوفه را، یعنی چیزی باشد که تصرف در او ممکنه. فلا یصح وقف الطیر فی الهوا، پس بنابراین وقف نمودن پرندگان آسمان صحیح نیستش. ولت سمک فی ماء، وقف نمودن ماهی در آب که لا یمکن و قبضه عادتا، که قبضش عادتا ممکن نیست، اینم درست نیست. ولل آبق و بنده فراری، ول مغصوب شیئی که غصب شده و نحوه ها. البته می فهمانی یه مورد استثناء، ول وقفه على من یمکنه قبضه، اگر وقف کند این مال را بر کسی که ممکن است او را قبض این مال، وقف میکنه این مال مغصوب رو بر کسی که او قدرت بر گرفتن این مال داره، فقط ظاهر از صحه، ظاهر این است که درسته، اشکالی نداره. چرا؟ چون هم از جهت واقف هم از جهت موقوف و علی شرائط تمامه. لأن الاقباض المعتبر من المالک هو الاذن فی قبضه، چون اون به قبض دادنی که از ناحیه مالک معتبره او اذن در قبض است. و تسلیت و علی، و این که مسلط کند اون موقوف علی را بر این مال، خب این که وجود داره، مالک اذن میده به طرف، میگه در این زمین غصبی من تصرف کن، من تو رو بر اون مسلط قرار دادم. نسبت به موقوف علی هم، و المعتبر من الموقوف علی، اون چی که معتبر از ناحیه موقوف علی، تسلمه، این است که بتونه بگیره، تسلم نماید اون عین رو، قبول کنه، اخذ کنه اون عین رو، و هو ممکنون، این هم چه ممکن خواهد بود. پس بنابراین مال غصبی رو وقف کنه بر کسی که اون شخص میتونه این مال رو از چنگ غاصب در بیاره، اشکال نخواهد داشت. ولو وقف ما لا یملکه، وقف علی اجازت المالک. شرایط مال موقوف تمام شد. در پایان شرایط دو مسئله رو ذکر میکنم. مسئله اول، اگر کسی مال دیگری رو وقف کرد، وقف فضولی، این مشهوره، انشاءالله در کتاب تجاره میخونید، بیع فضولی، وقف فضولی، نکاح فضولی و غیره، یعنی کسی بدون اجازه مال دیگری رو فروخت، وقف کرد و غیره. این وقف صحیح یا صحیح نیست؟ در مسئله دو قول. یک قول این است که وقف فضولی صحیح است و توقف داره بر اجازه مالک. میرن پیش مالک میگن پسر زمین تو وقف کرده برای مسجد، اجازه میده یا نه؟ اگر گفت عجزتو دیگه وقف تمام، وقف تمام است و کار یه. خب به چه دلیل؟ فرمایم دلیل صحت این است، در وقف شرط صیغه وقف به صورت صحیح ادا بشه و مالک هم راضی باشه. خب اینجا هم هست دیگه، صیغه وقف ادا شده، مالک هم راضیه، پس بنابراین این وقف درست. قول دیگر این است که در خصوص وقف ما میگیم وقف فضولی جایز نیست. این درست نیست، صحیح نیست، مثمر ثمر نیست. به چه دلیل؟ به خاطر این که اون چه که موجب وقف شدن یک مال می شود و ملکیت مال از مالک زائل میشه، صیغه وقف. خب اینجا صیغه وقفی رو که غیر مالک خونده است فضولتن و بدون خبر مالک همچه قدرتی نداره. این صیغه وقف نمیتونه مال موقوفه رو از ملک صاحبش در بیاره و تبدیل کنه به وقف. و اون عجزتوی مالک، اون که مالک بعدن میگه من اجازه دادم، اون عجزتو هم معلوم نیست کار صیغه وقف رو انجام بده و نتیجه صیغه وقف رو داشته باشه. شک داریم. پس بنابراین بعد از اجراء صیغه و اجازه مالک ما یقین نداریم که وقف انجام شده باشه، فعلیه نیاز به خوندن صیغه وقف است دوباره از سوی مالک. و در پایان شهید ثانی می فرمایند به خاطر همین جهت است که شهید اول در کتاب دروس توقف کرده، نفرموده که وقف فضولی درسته یا درسته. این یک مسئله. مسئله دوم، شکی نیست که انسان اگر با کسی در یک زمینی شریک باشه، ولی شرکتش مشاع نباشه، به نحو مشخص باشه، طرف جنوبی زمین مال منه مثلا، معلوم و مشخص، در این جزء مشخص یا بگید جزء مقسوم وقف هیچ گونه اشکالی نداره، شکی نیست، انسان میتونه این قسمت مشخص رو وقف. سوال اینجاست اگر کسی جزء مشاعی از یک زمین رو داشت، نه جزء مشخص، آیا میتونه این جزء مشاع رو وقف کنه یا نه؟ اینجا باز دو قوله، قول شهید اول این است که وقف جزء مشاع اشکال نداره، درسته، به خاطر این که ملاک وقف اینجا وجود داره، که اون ملاک اینه تحبیس الاصل و اطلاق المنفعت، این ملاک هستش. البته بعضی گفتن دیگه شهید ثانی هم متعرض نمیشن، بعضی از علما فرمودن لازمه وقف مشاع اینه که مال موقوفه مبهم باشه، و ما قبلا گفتیم شرط وقف اینه که مال موقوفه مبهم نباشه. این اصل من. در پایان باز یه نکته رو به این مسئله اضافه می‌فرمایید. قبل از بیان اون نکته یه مقدمه ای رو عرض می‌کنم. در کتاب بیع خواهیم خوند که تصرف در مبیع دو جور، بایع جنسی رو به مشتری میفروشه، مشتری جنس رو قبض میکنه یا تصرف میکنه، این قبض دو جوره. در اموال غیر منقول مثل زمین، مثل خانه، مثل باغ و امثال اینها، تصرف و قبض خیلی راحت محقق میشه، به این معنا که فروشنده کلید در خانه رو که به مشتری داد، این دیگه قبر صدق میکنه و تصرف صدق میکنه، ولی مشتری تو خونه نه. ولی در اموال منقول حتما تصرف در این لازمه. مثلا اگه کتاب باشه صرفا بهش کتابو نشون بده بگه اونجاست کتاب فایده نداره، باید بره کتابو دستش بگیره. یا اگه مثلا حیوانیست مثل اسب و اینا باید دهانشو بگیره ازش استفاده کنه، این میشه قرض. پس خلاصه این مقدمه این است که در اموال منقول همیشه قبض همراه با تصرفه. بدون تصرف قبض معنا نداره. این مقدمه. بعد از این مقدمه نکته اینه، فرض میکنیم وقف جزء مشاع درست باشه. خب در وقف قبض لازم، خب قبض هم معناش یعنی تصرف. در مال مشاع هم تصرف بدون اجازه شریک درست نیست. در مال مشاع تصرف بدون اجازه شریک درست نیست. لذا مرحوم شهید اول چنین فرمودند اگر مال مشاع رو وقف کرد در قبضش هم نیاز داره به اجازه مالک و هم به اجازه شریک مطلقا. چه مال موقوف منقول باشه یا غیر منقول باشه، شهید ثانی می فرمایند این مطلب رو ما قبول نداریم. اگر مال موقوف مال منقول باشه قبض کردن نیاز به تصرف داره. خب تصرفم اجازه شریک میخواد، اونجا قبول داریم. در مال منقول باید شریک اجازه بده چون میخواد در کل مال تصرف کنه، ولی در اموال غیر منقول مسئله قبض ولی در اموال غیر منقول مسئله قبض هیچ کاری به شریک نداره. به خاطر این که قبض در اونجا به معنای تصرف نیست، فقط به معنای دادن کلیدی. خب یک کلید دادنم شد قبض دیگه، نیاز به اجازه شریک نداره. پس بنابراین نظر شهید ثانی اینه وقف مشاع درسته، در مال منقول در قبضش نیاز به اجازه شریک داره، در اموال غیر منقول در قبض نیاز به اجازه شریک نداره. نه اون فرض کنید از ما بود که حالا یه حرف رو شاید خیلی یعنی از ما که نه، از بزرگان یه حرف رو زیاد اینجا قبول ندارن، اشکال بکنند بلا شهید ثانی فرض نداره، ایشون حرف رو قبول داره. ولو وقف مالا یملکو، و اگر وقف نماید انسان چیزی را که مالک نیست، او را وقف فضولی باشه، وقف کنه زمینی رو که خودش مالک نیست، اینجا وقف علی اجازت المالک، اینجا وقف توقف دارد بر اجازه مالک، باید مالک اجازه بده. نظر شهید اول اینه که وقف فضولی درسته، مالک باید اجازه بده. چه غیره من العقود، مثل غیر وقف از عقود که همه عقدها نیاز به اجازه، عقدهای فضولی نیاز به اجازه مالک داره. خب چرا صحیحه؟ لأنه عقد صدر من صحیح العباره، چون این عقد فضولی، این وقف یه عقدی است که صادر شده از عبارت صحیح، عبارت درستی بوده، عبارت عربیش درست خونده و قابل للنقل، این عبارت صحیح قابلیت نقل و انتقال رو هم داره، وقد اجاز المالک، مالک هم اجازه داده، فیصل خود. پس بنابراین این وقف درسته، یک قول. و یحتمل عدمها هنا و این قیل بهی فی غیره، محتمل است عدم این صحت در باب وقف، ولو قائل بشیم به این جواز در غیر وقف، ولو در غیر وقف در بی بگیم بی فضولی ممکنه جایزه، ولی در وقف باید بگیم صحیح نیست. چرا؟ لأن عبارت الفضولی لا اثر لها، به خاطر این که عبارت فضولی گفتن وقفتوی فضولتن که اثر نداره، چون وقف یعنی فک ملک، با گفتن وقفتو من مال رو از ملکیتم بیرون میبرم. خب حالا منی که مالک نیستم بگم وقف فلانون ماله علا کذا، خب این که فک ملک نشد، پس این عبارت که تأثیری نداره، عبارت فضولی که لا اثر لها. خب حالا اجازه بدید، و تأثیر الاجازت غیر معلومه، و تأثیر اجازه هم معلوم نیست، تأثیر اجازه معلوم نیست، مشخص نیست که ما بگیم اون عجبتوی مالک کار این وقفته را انجام بده یا انجام نده. چرا؟ این لعنه اشاره به اینه که عبارت فضولی اثر نداره. می فرمان لعن الوقف فک ملکن فی کثیر من موارده، وقف یعنی فک ملک، از ملکیت خود انسان جدا کردن یک شیء رو در بسیاری از موارد وقف، در اون جایی که وقف بر غیر خود انسان باشه، اگر وقف به یک شرطی به یک جوری بر خود انسان و غیر خود انسان باشه فک ملک نیست. ولا اثر لعبارت الغیر فی، عبارت غیر اثر نداره در این فک ملک، عبارت غیر نمیتونه ملکیت من رو عرض کنم که از من جدا کنه. اینجا بعضی از محشین یک نکته رو ذکر کردن که آقای خیاط اونم اشاره به این اشکال کردن، بعضی ها گفتن این دلیلی که شهید ثانی آوردن فرقی بین بی و غیر بی نمی کنه، بین وقف و غیر وقف نداره. اگه شما میگید در باب وقف وقف تو اثر نداره، بعد اون عجز توی مالک هم اثر نداره، خب در باب بی هم همین حرف بزن. پس این ملاک که شما آوردید هم در وقف هم در غیر وقف، ندیدم بعد جایی که اشاره به جوابش کنم. ممکنه ما یه نکته رو ذکر کنیم، بگیم اون چی که مهمه در باب فضولی بیع است و وقف است، در بقیه مسائل مثل نکاح و اینها که مطلقا درست نیست و حرفای دارن و بحثای دارن و اونجا نظر مشخص، فقط مشکل در باب وقف است و بیع. در باب بیع بگیم نظر اینه که بیع نیاز به یک صیغه مخصوص نداره، همون عجزتوی مالک جای صیغه رو میگیره، چون بی معاطاتش هم درسته، نیاز به اجازه، نیاز به حتما بی تو و اشتراک توی مخصوص نداره، نظر همون اجستوی مالک کار رو درست میکنه، ولی در وقت نیاز به گفتن مالک از وقت تو را نیاز به این کلمه است، چون نیاز به این کلمه است بعدن مالک بگه اجستو، اجستوی مالک فایده نداره. لذا بگیم در باب بی ممکنه بگیم بیع فضولی درسته، ولی در باب وقف وقف فضولی درست نخواهد بود. چطور؟ حالا وقف بیع فضولی و اصولا عقد فضولی خیلی دامنه داره، در مکاسب خواهد آمد، در همینجا در کتاب تجاره بحث مفصله خواهد آمد. حالا شرط متأخرم که باشه اصلا مشروطش درست نیست، وقفه رو باید خود مالک بگه، کس دیگه داره هم شرطی میزنه، بعد اون با شرط متأخر این حرف درست نمیشه. چطور؟ خب بله، اگر یعنی بیع فضولی درسته ممکنه، اگر این حرف رو بفرماین شهید ثانی ممکنه، حرف درستی، اگر ذکر کرده باشن حرف بسیار کامل و درستی، ولی باب کتاب تجاره رو هم ملاحظه بفرمایید، اونجا به مناسبتی همچین در کتاب البیع مرحوم شهید ثانی نظر شد اینه که معاطات هم درسته، یعنی بیع بدون صیغه هم درسته، وقتی بیع بدون صیغه یا به هر صیغه‌ای درست بود، پس بنابراین اگر مالک اجستو هم بگه اجستو کار بیع تو و اشتری تو رو میکنه، ولیکن در باب وقت همچینی، وقت نیاز به صیغه مخصوص داره، چون که گفتن نیاز به صیغه صریح مخصوص داره، پس بنابراین اجستو کار صیغه رو انجام نمیده. البته این بچه شما بچه خوبیه. بله، اگر اینجا ایشون هم چرتی زده باشن حرف خوبیه. خیلی خوب، الان دقت کنید. بله، و توقف المصنف فی الدروس، مصنف در کتاب دروس توقف کردن، لانه، حالا از کجا میگید مصنف در کتاب دروس توقف کردن؟ لانه نسب عدم صحت الی قول، مصنف نسبت داده عدم صحت را در کتاب دروس به یک قولی، فرموده قیل وقف فضولی صحیح نیست، ولم یفت به شیء، اما هیچ فتوایی ندادن. و کذا فی تذکره، همچنین علامه در کتاب تذکره هم توقف کرده. و ذهب جماعتون الى المنع هنا، اما گروهی از علما در باب وقف قائل به منع شدن. ولوی تبرنا فیه تقرب قبل من، اگر ما بگیم در باب وقف قصد قربت شرط است، دیگه منع قوی خواهد بود. اگر کسی بگه در باب وقف وقف نیاز به قصد قربت داره، 100% باید بگه وقف فضولی درست نیست. چرا؟ لعدم صحت تقرب به ملک الغیر، آدم نمیتونه قصد قربت کنه با وقف کردن ملک غیر رو، 7-8 میلیون تومان مال بیچاره رو وقف کنه بعدم بگه قربتن الله، خب این قصد قربت متنشی نمیشود، چون ملک ملک انسان نخواهد بود. یک مسئله. مسئله دوم، و وقف المشاء جائز کالمقسومه، وقف مال مشاع جایز است مثل وقف جزء مقسوم، یعنی مثل وقف اون جزئی که مشخص است و معلوم است. چرا؟ لحصول الغایت المطلوبه من الوقف، چون اون هدف مطلوب از وقف حاصل شده. و هو تحبیس الاصل و اطلاق الثمره به، و این عرض کنم که غایت و هدف حبس نمودن اصل است و آزاد کردن ثمره را به این وقف. اینجا هم درسته، وقف مشاع تحبیس اصل است و آزاد کردن نفس. خب اشاره به اون نکته می کنم که ما با یه مقدمه توضیح دادیم، و قبضه که قبض المبیعه، و قبض مشاع مثل قبض مبیع است، فی توقفه علی اذن المالک و الشریک، در این که توقف داره بر اذن مالک و شریک، عند المصنف در نزد شهید اول مطلقا، یعنی چه مال موقوفه منقول باشد یا غیر منقول باشد. ولی شهید ثانی می فرماید والاقوى ان ذلك في المنقول، بله اقوا این است که این توقف بر اذن مالک و شریک در باب منقول است. ما در مقدمه توضیح دادیم در اموال منقوله است که قبض با تصرف همراهه، چون قبض با تصرف در اون مال منقول همراهه، لذا نیاز به اجازه شریک داره. ولی در اموال غیر منقول، اما و غیره لا یتوقف علی اذن الشریک، غیر منقول توقف بر اذن شریک نداره. چرا؟ لعدم استلزام تخلیه از تصرف فی ملک الغیر، چون تخلیه ملک منقول مشاع، ملک غیر منقول مشاع مستلزم تصرف موقوف و علیه در ملک غیر نمی باشد. مالک اساسیشو از این زمین مشاع بر می داره، می بره بیرون، کلیدشو می ده دست موقوف و علیه. این میشه قبض. دیگه موقوف و علیه در همون لحظه قبض نمی ره تصرف کنه که در قبض نیاز به اجازه شریف داشته باشد. با ذکر این دو مسئله شرایط مال و موقوفه تمام میشه، شرایط واقف و متولی و فعل غیره سیاسی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.